أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله وارد تفسیر سوره لیل میشی. سوره لیل ششمین سوره است که علامه نقل و اونهایی که احصاء شمارش سور کردند نقل که ششمین سوره است که بر پیامبر اسلام نازل شده. به همین جهت بسیار از سوره های مقدماتی است و مزامینش هم مثل بقیه سور مقدماتی بر مبانی اولیه توحید و کمک به غیر، که این دوتا بیشتر مورد بحث هست، تاکید بر توحید و معاد و احسان بیشتر و تخطئه مشرکین در این که این صفات رو ندارند. آغازش با قسم هست که قسم به شب و به روزه، که خب ما چون سابقا در رابطه با قسم مفصل صحبت کردیم و عرض کرده بودیم که در بحث قسم مفهومش چیه و احیانا قسم هایی که در قرآن به نسبت غیر خدا وارد شده چه معنا و مفهوم و مزامینی رو میتونه در بر داشته باشه. سوره چون این آغاز میشه که و لیل ازا یغشا و نهار ازا تجلا. این همین مضمون در سوره قبل از این که سوره شمس باشه هم هست. در اونجا میفرماید که و شمس و زحاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یغشاها. به عبارتی اونجا نهار ازا تجلا شده نهار ازا جلاها، تجلا به جلا قلب پیدا کرده، ولی و لیل ازا یغشاها در اینجا مفعولش حذف شده و لیل ازا یغشا. چرا این مطلب رو دو تن از مفسرین معاصر به دو امر متفاوت برگردوندند؟ یکی این که چرا در اونجا نهار مقدمه بر لیل، در حالی که در سوره لیل لیل مقدمه بر نهاره. ابن عاشور مدعیه که علت این تقدم روز بر شب در سوره شمس و شب بر روز در سوره لیل به این جهته که سوره شمس 24مین سوره نازل شده بر قرآن و پیامبره و در دوره‌ای بوده که اسلام جلوه‌گر شده بوده، یاران بیشتری داشته، لذا شده نهار ازا تجلا این اسلام و بعد به لیل. اما سوره لیل چون سوره است که مربوط به دوره اوله و هنوز سیطره کفر و ظلمت بر جهان اسلام زیاده، در نتیجه اینجا لیل رو مقدم داشته. خب این امر ذوقی است و چندان نقابل اثبات نقابل نفی. مرحوم آقای مصطفی هم در تحقیق فی کلمات القرآن ایشون میگن علت تقدم لیل بر نهار در سوره لیل اینه که سوره لیل میخواد وارد بحث کوشش بشه. ان سعیکم لشتا، بعد وارد سعی و تلاش بشه. خب موطن سعی و تلاش روزه و شب درست شده و جعل اللیل سکنا برای سکونت، ولی خب این سکونت شب مقدمه توانمندی روزه. پس وقتی بخوان شروع بکنن میگن شب استراحت کنید که روز پرتوان باشید، که سعی کنید، کوشش کنید، تلاش کنید، که انه از مقدمه واجب شروع کرده به خود واجب رسیده، لذا تقدم رو به لیل داده. اینم باز تفسیر ذوقی است و چندان نمیشه باز ردش کرد، نمیشه اثباتش کرد، ولی ممکنم هست بگردیم مفسرین دیگری هم به این مسئله اشاره کرده باشن. ظاهرا در قدما این مسئله مورد توجه نبوده که چرا اینجا تقدم با سوره شمس متفاوته. اگر حالا عللی براش پیدا نکنیم و علل ذوقی رو هم بهش اتفاق نکنیم، چیزهای ذوقی دیگه هم ممکنه به عقل خودمون برسه، ولی خب بنا داریم که ذوقیات رو در بحث تفسیر اگه کسی نگفته باشه نیاریم. به نظر تفنن بیانیه دیگه، حالا یه موقعهای ممکنه عبارات رو انسانهای بلیغ چه برسه به خدای سبحان با تفنن نقل بکنن. تفنن بیانی یکی از ادوات انسانها و گویندگان بلیغه، فنون زبانی میارن، تقدم و تأخر میدن، بعض جا اینو مقدم میدن، بعض جا اونو مقدم، که زیبایی کلام رو بالا ببرن. اما نکته بعدی توجه به مفهوم لیله. در لیل سابقا یه اشارت و مایی داشتیم، شاید هم بیشتر از اشارت و ما، که لیل مقابل نهاره، مقابل یوم نیست. نهار عبارت است از اون مدت زمانی که خورشید بر روی زمین منتشر میشه و نشر پیدا میکنه، به خاطر همینم از آغاز طلوع فجر به حساب نمیاد، از آغاز طلوع شمس به حساب میاد، یعنی از اون لحظه‌ای که خورشید طلوع میکنه. و پایان نهار هم غروبه، نه مغرب، اونجایی که باز خورشید غروب میکنه. و اینجا هم گفتن معنای حقیقی نهار اون بازه زمانی بین طلوع خورشید و غروب خورشیده. دقیقا نقطه مقابلش هم لیله، لذا لیل هم از غروب خورشید شروع میشه و تا طلوع خورشید ادامه داره. به این جهت بین طلوعین و از این طرف حد فاصل غروب تا مغرب رو یا تا آغاز تاریکی محض رو به این بیان و به این نقل باید در زمره شب دانست. اما یوم نه، یوم یک اشاره به یه بازه زمانیه. بعضی وقتها بر نهار اطلاق میشه، بعضی وقتها بر مجموع لیل و نهار اطلاق میشه، یعنی وقتی میگن روز اون چیزیست که میگیم یوم، اون چیزیست که ما در فارسی بهش میگیم شبان روز، و بعضی وقتها مثلا هیچ کدوم، بر یه بازه زمانی معینی. از موارد استعمالش که حتما بر روز اطلاق شده، اینی بر نهار فقط، مثلا گفته که در آیه سیرو فیها لیالی و ایاما، مقابل لیل قرارش داده، آمنین. یا سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، لیال رو مقابل ایام قرار داده. اون جایی که اطلاق شده و مراد کل شبان روزه، مثلا فرض بفرمایید که قال قائلون کم لبستم، قالو لبسنا یومن او بعض یومن، این به معنای یومن یعنی شبان روز، نه این که مثلا از صبح قابلیم تا ساعت پنج بعد از ظهر، یعنی تا اول غروب آفتاب، یا بعض یومین یعنی یه قسمتی. یا در آیه دیگه هاذه ناقتون لها شربون و لهم شربون و لکم شربو یوم معلوم، برای او یک شربه و یک روز آب، یعنی یک شبان روز برای او، یک شبان روز برای شما، ولی شباش اینجا بیساها میمید. یا در وقتی که حضرت نوح میگه لا آسم الیوم من امر الله، لا آسم الیوم یعنی در این شبان روز آینده، نه فقط در روز. یه مواقعی هم است که اصلا نه بر روز نه بر شبه.
این
چیزایی
که فرمودید از دلیل خارجی
فهمید
میشه، از خودش
نه، چون از دلیل خارجی معلوم میشه، پس صدقش بر اینها میشه صدق بر شبانه روزم شده، نمیتونه صدق مجازی باشه. کسرنش
دومی مثال بده، بعدی دومیان که اولی
حالا بذارید چه جمع‌بندیش کرده. و مطلق وقت هم اولا در رابطه با قیامت زیاد به کار رفته، یوم نطوی السماء یا یوم الاخر، یا در مثلا فرض بفرمایید که در رابطه با حضرت مریم سلام علیه یوم ولد و یوم یموت. خب یموت ممکنه شب بمیره، اون همون ساعت مرگش رو بخواد بگه، یا یوم ولده همون ساعت تولدش رو میگه، یا لمس شدن استس علت تقوا من اول یومن احق ان تقوم فی من اول یومن، نه از روز اول یعنی از ساعت اول، لحظه اول، حالا این لحظه اولش هم موقع باشه. این هم به این معناست. اما در مجموع این بحث در یک ثمره فقهی هم داره، در چندین ثمره فقهی داره، یکیش در بحث های خیار حیوان هست که سه روزه، آیا سه شبانه روزه یا سه روز به معنای سه نهاره. اونجا بحث هست که آیا سه شبانه روزه، مثلا اگر بعد از ظهر شنبه شروع شد تا کی ادامه داره، تا سه شبانه روز بگیریم، سه تا 24 ساعت بگیریم، یه شنبه یه شنبه دو شنبه رو بگیریم، اون وقت دو شنبه که میگیریم دو شنبه اول مغرب تمام میشه یا پایان شب دو شنبه، یعنی سحر سه شنبه تموم میشه. میشه این بحث رو در اون مطرح. اما این نکته رو که ترجمش بکنیم، برای اینجا ما از معنای یوم در این آیات شریفه که آقای مصطفی آوردن اگر بخوایم از اینها استفاده معنا کنیم، خب رسالت الحقیقه رو میدونید در کشف حقیقت مراد به کار نمیره، خب اینا به کار رفته گفته شده، یوم الاخر خب میگیم مجاز، یوم نطف السماء اون وقت روز نیست که حالا خورشیدی بیاد و بره و اینها مجازی، اشکال هم نداره، از باب تقارن اطلاق شده، اطلاق مجازی هم بسیار بسیار شایع، چیز عجیبی نیست. اما نه، اگر کسی گفتش که ما به عنوان مثال میاریم نه به عنوان این که بخواییم از اینها استیاد معنا بکنیم، داریم میگیم مدعای یک لغتشناسی به اسم آقای مصطفی همچین معناییست، اما ایشون و قرائنی هم برای مسئله خودش بیان میکنه، استیاد از این موارد استعمال به کار نمیبره، بلکه استیادش از کتابهای لغت. در هر صورت اونی که در بحث هست، یوم ظاهرن کثرت استعمالاتش در رابطه با مطلق وقت بسیار زیاده و میشه مدعی شد که اینقدر زیاده که اطلاقش بر روز سخته، و اگر بود حداقلش این که بر شبان روز یکی از معانی بسیار محتملشه. اما الان محل بحث ما نهار و لیل، نهار و لیل ظاهرا اگر اتکا بکنیم به سخن آقای مصطفی میتونیم بگیم که نهار و لیل تقابل دارن، تقابلشون هم به همین معنایی است که گفته شد. اما یه نکته محل بحث هست که اگر یه موقعی ثمره فکری براش بود، من اینجا محل تشکیکه که آیا واقعا بین و طلوعین رو ما از شب به حساب بیاریم یا از روز به حساب بیاریم. میتونیم بگیم پایان روز حداقل ارتکاز عرفیمون غروبه، از غروب به بعد شب شروع میشه، یعنی بازه زمانی طلوع، بازه زمانی غروب تا شب تا تاریکی رو از شب به حساب بیاریم. و حالا واقعا میشه گفت که بین و طلوعین هم شبه، شاید بشه شاید هم نه، ذره باید بیشتر دقت کرد.
تو
قصد در روز هم بحث تو بله عشرت ایام این بحث هم اونجا هم سبنه پیدا. معطل داستانمون این که در لیل ظاهرن عدم نور و عدم ضیاء لحاظه، یعنی باید تاریک باشه به جهت اینکه تقابلش با نهاره و نهار درش انتشار ضیاء و پخش بودن نور هست. یا آیه در قرآن هست الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، که این رو به همین جهت گفتن که خب لیلش سر مخفی، علانیش همون نهاره، پس معلوم میشه که یک نوعی درش استتار وجود داره. لغت بعدی که محل بحث داریم و بسیار هم لغت مهمی است چون در قرآن موارد استعمال هم وجود داره، غشی است. و لیل ازا یغشا، غشیه هم در قرآن به صورت ثلاثی مجید ثلاثی مجرد به کار رفته، مثل همین آیه که گفتیم که و لیل ازا یغشا، یا در آیه دیگه و لیل ازا یغشا، هم به نحو ثلاثی مزید از باب افعال به کار رفته، یغش لیل النهاره، آیهش اشاره خواهم کرد، هم از باب تفعل درش به کار رفته، تغشا در او هم به کار رفته. غیر از او مصادرش هم به کار رفته، قشایه، قشیه، اینجور مواردش. اصل قشیه به معنی پوشاندنه، یعنی یه چیزی چیز دیگر رو به گونه‌ای بپوشونه که او رو در خودش حل کنه، مستتر کنه. یه نوع استیلا هم درش هست، یعنی وقتی یه پوششی روی چیزی قرار میگیره در اون مستولی میشه، بر اون استیلا پیدا میکنه. به همین جهت علارغم ترجمه های متفاوتی که در قرآن هم هست، حالا بعضیاشو اشاره میکنم، شاید غلط هم باشه بعضیش، قشیه متعدیه به یک مفعول به معنایی که پوشاند آن را، منتها اشاره میکنه به یک چیزی که دیگری رو میپوشاند، خود پوشاننده به نسبت پوشیده شده. یعنی مثلا میگید قشیل امرو، مثلا میفهمد قشیل لباس زید را، لباس زید را پوشاند. اگر هم احیانا بر مثلا بشه قشیل امرو فلانن که تو بعضن هست، یعنی براش مخفی موند، اما معنا اینه که این مطلب بر او پوشید، این او رو بر خوزیر خودش گرفت، زیر ایمنه. اگر باب افعال بره، یه فاعلی میآید به وسیله چیزی چیز دیگری را میپوشاند، یعنی میگن اغشا زید امر را به وسیله لباس، که مفعول اول البته باید لباس باشه، اغشا زیدون امرن لباسن، ببخشید اغشا زیدون لباسن امرن، یعنی وقتی میاد به این صورته که زید می پوشاند لباس را بر امر، روش را می پوشونه. این در موردش هست. این از چه جهت کار میبرم؟ برای اینی که بسیار مورد این در مورد لیل و نهار بسیار به کار رفته و معمول ادبیات قرآنی این گونه است که لیل و نهار همدیگر رو میپوشونن و جالبم اینجاست که لیل که نهار رو میپوشونه، لیل نهار رو میپوشاند، یعنی گویی در تمثیلی که به کار برده شده شب یه پوششی است که روی روز کشیده میشه. اگر اینو گفتیم اون گرفتار خیلی از سخنانی که آیون در تفسیر و لیل ازا یغشا ها افتادیم نمیشیم. اینجا افتادن لیل ازا یغشا ها ها به چی برمیگرده؟ گفتن زمین، نه لیل یقشا شمس رو، شمس شروع میشه و شمس و زوها ها و القمر ازا تلا ها، تلا در پی میآید، شمس و پرتو شمس و قمری که تلا تل و او میآید تلا ها و نهار ازا جلا ها، روز که تجلی میدهد شمس را و لیل ازا یقشا ها، بازم به شمس برمیگردد، شب که میپوشاند خورشید را، یعنی که هم نه خورشید هست، یه چادر میکشن رو خورشید، یه خورشید به زمین نمیفته، اتفاقا به نوعی لطیفه برای شب و هویت قرار داده، چون شب امر عدمی است، شب عدم نوره، عدم روزه، ولی یه امر وجودی براش قرار داده و بعد گفته که این شب مثل یک پرده روی روز کشیده میشه، تشبیه این گونه کرده، تشبیه لطیفی هم هست. دیگه اینکه بگیم یخشاها به چی برمیگرده و بعد بگن نه اصلا این شب که اینجوری درست نمیشه، چرخش زمین درست میشه، بخوان توجیهاتی بکنن زیل اون، البته هر وقت رسیدیم به سوره شمس اونجا بیشتر داریم باره صحبت میکنیم. اما در ما نحنفی هم همینجوره که میفرماید که و لیل ازا یخشا، شب آن هنگام که می پوشاند یعنی می کشه پرده رو، افتاده میشه، پنهان میکنه در زیر خودش. خب کی کار میکنه؟ خدا، خداست که یغش لیل عن نهاره، خدا اغشاء میکند، می پوشاند لباس شب را بر روی روز. آیه شریفه رو بخونیم، ان ربکم کیه؟ ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار، یعنی شب رو میکشه میپوشانه در روی روز. اینجا اومد بعضی مفسرین گفتن با شب روز را میپوشاند، از مترجمه که این ترجمه خیلی خوبیه، با شب روز را میپوشاند، یه عده گفتن شب را بر روز میپوشاند، اما های اصلیان میگه بعد نیست، شب را بر روز میپوشاند، اما یه عده آیتی ترجمه شب را در روز میپوشاند که این نظر شاید ترجمه قشنگی نباشه، ولی به هر صورت این معناش هست. خب
مفعول اول لیل،
مفعول اول لیل، یعنی روز رو بر شب میپوشونه، شب رو بر روز میپوشونه. کلن در ادبیات قرآن یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل، ولوج وقتی به کار میبره هر دو در هم ولوج پیدا میکنن، ولی قشا وقتی به کار میبره قشا شبه که میاد روی روز، قشای روز بر شب نداری، یعنی روز نمیاد روی شب رو بپوشونه، چون کنه در مفهوم شب یک نوع تاریکی و خفائه، شبه که روی روز میاد. حالا این نقطه رو توجه بکنیم، این که گفتیم در ماهیت معنای قشا این هست که پوششه، نوعی که استیلائه، نوعی که کن احاطه پیدا میکنه اون شیء مستور رو در درون خودش میگیره و بر اون مستولی میشه و اون رو خفا میده، در تمام موارد استعمالش هست. حالا از موارد استعمال رو ببینیم، مثل همین جا و لیل ازا یقشا یا و لیل ازا یقشاها که آیه سوره شمسه، یا همین آیه یقش لیل نهاره که دوباره به آمده، یا در جالبه در مورد دیگه‌ای همین مورد رو وقتی میخواد تشبیه بکنه بدبختی کفره رو تشبیه میکنه به همین مطلب، میفرماید والذین کسبوا السیئات جزاء بما جزاء سیئات مثلا، والذین کسبوا السیئات، کسانی که کسب سیئه میکنن جزایش اینه که همون به مثلششون داده میشه، ترحقهم الذله، اونها رو ذلت میپوشاند، رحق به معنی این پوشاندن، ما لهم من الله من عاصم، هیچ کسی نمیتونه از خدا اون روز پناهگاه اینها بشه، اسمت براشون ایجاد بکنه. بعد کن نما ارشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، میگه انگار که صورتهاشون ارشیت مجهول به کار رفته، پوشانده شده است یه تیکه از شب ظلمانی روی او، یعنی انگار شب ظلمانی روی صورتشون رو گرفته، انقدر تیره و تار شده. یا در استعمال دیگه ای وقتی میخواد بگه خورشید، وقتی میخواد بگه موج بلند شد و آمد کشتی ها رو از بین برد، قشیهم من اللیل من الیم ما قشیهم، قشیه یعنی پوشان آنها رو. چی پوشوند؟ یم، دریا، دریا اومد همه جا رو پوشوند. یا در مورد یه فقشی ها موجون، یه موجی اونها رو گرفت. ببینید کسی که داره غرق میشه بهترین تشکیلی که موج او رو پوشاند، یعنی روش رو گرفت. این وقتی کشتی فرو میره در آب یا انسان فرو میره در آب، موج او رو میپوشونه. باز در مورد دیگه یه کظلمات فی بحر لجی یغشاه موجون، مثل یک دریای بسیار بزرگ که ظلمت گرفته و موجی هم میاد او رو میپوشون. در عذاب وقتی میخواد بگه عذاب از همه طرف میاد برای شما نازل میشه، میفرماید یوم یغشاهم العذاب من فوقهم، یغشاهم از بالا میاد سرشون، احاطه در عذاب میشه. یا فاغشیناهم لا یبصرون، که اینی که همیشه میخوندن وقتی میخوان یه جایی برن که نبیننشون، فجعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، یعنی اونها رو دیده نمیشن. اغشیناهم، ما اونها رو میپوشونیم به گونه که انگار هیچی نیست، دیده نمیشن، غشاء بر اونها ایجاد میکنیم که دیده نشن. یا در آیه دیگه وقتی که در همین استعمال به کار میره، موارد استعمالشو میگم در ذهنتون مطلب خیلی بهتر بنشینه. وقتی پیغمبر به معراج میره و از میفرماید که بلقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى اذ یغشى السدرة ما یغشى، پیغمبر رفت بالا، جبرئیل یه بار دیگه دید، کی عند سدرة المنتهى، وقتی میومد پایین دوباره دیدش. راجع به این آیه قبلا یه جایی صحبت کردیم مفصل، این بحث معراج رو که میگفتیم قصه هاش این آیه رو گفتیم که رفت و برگشت ایناش چگونه باشه. میفرماید ولقد رآه نزلة اخرى، یه بار دیگه دیدش. کجا؟ عند سدرة المنتهى. اون وقت سدرة المنتهى در چه حالی بود؟ از یغشا صدره، تو ما یغشا صدره، همه آن چیزهایی که باید بپوشونه پوشنده بود. به اینها رو نخورفاوه بحث اسماء و صفات و بحثای متفاوت و عوالم منطبقه و از علائم طولیه بر هم بار کنه. یه بارم آیه با صورت تقشا به کار رفته که می فرماید در رابطه با زن و مرد وقتی میخواد بحث هم بستری رو بیان بکنه، با کنایه میگه فلما تقشاها حملت حملا خفیفا. آقای وقتی حاملگی رو بگه از تعبیر تقشاها به کار میبره که نوعی سیطره، نوعی سلطره، نوعی پوشاندنه. میگه چند این همبستری رو وقتی میخواد تشبیه بکنه از لغت تقشاها به کار استفاده میکنه. خب اما نکته بعدی که در داستانمون داریم اینه که چرا در سوره شمس ما مفعولش ذکر شده و لیل ازا یغشاها، که گفتیم هم برخلاف این که بعضی های میگن به خوش مثلا به عرض برمیگرده، به یوم برمیگرده، ما گفتیم نه خیلی راحت مطلب رو به روز برگردونیم، به همون خورشید برگردونیم، شمس برگردونیم، بی اشکال هم برمیگرده. در اینجا مفعول نیست، مفعول در اینجا ذکر نشده و لیله ازا یغشا. اینجا بعضی از مفسرین اشاره کردن که حرف خوبی هم هست به این که اصلا مفعول این مطلقه، دنبال این که بگین یغشا روز را، یغشا خورشید را، یغشا زمان را، یغشا عرض را، چون یه بحث اینه که میگن شب میاد روی زمین رو میپوشونه، میگن هم مطلق یغشا کلشه ای را، همه چیز رو. این اشاره بکنید به این که در ذهنتون داشته باشید قدیما شب که میشه دیگه چشمشو نمیدید، نور که نبود، چراغی نبود، این چیزی درش وجود نداشت. به این معناست که در حقیقت خدای سبحان وقتی شب را فرو فرستاد، شب همه چیز رو مخفی میکنه، یعنی در تاریکی میشه که سید الشهدا گفت از این تاریکی استفاده کنید و فرار کنید. به این معناست که تاریک میشده، وقتی که شب میشده دیگه هیچی، هم خورشید پنهان میشه، هم علاوه بر خورشید همه اشیایی که در روی زمین وجود دارند، اینها هم همه با هم مخفی میشند. تا انشالله حالا بقیهش فردا.